نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه تولید روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، کردگار آینه روشن آب و روی ماه مهتاب. به نام خداوند مهربانی که دوستمون داره خیلی زیاد و ما رو شادمان و خوشنود و عالی میخواد. سلام. میشه یک زمستان رو با یک اجاق روشن فتح کرد، میشه تمام اندوه یک عمر رو با یک لبخند واقعی فتح کرد، میشه با یک نگاه رفت به مساف ندیدنها و با یک آواز تمام خلوت کوچه رو پس زد. آره، میشه با یک گل رفت به استقبال بهار و تمام زندگی رو با اشتیاق در آغوش کشید. به قول سهراب سپهری، هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، عشق، هوا، فکر، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ‌های غربت؟ چند روزی که چشم دوختیم به افق پیش رو، به مدل زندگیامون، شاید یه نگاه سطحی ما رو برسونه به یک برنامه فشرده و پیچیده و به ظاهر پویا و فعال برای آدم دنیای امروز. نگاه سطحی میگه آدم دنیای امروز خیلی فعاله، پویاست، دانا و هوشمنده، اما نگاه عمیق حرفای دیگه ای داره. نگاه عمیق میگه آدم پویای دنیای امروز نگرانه، مضطربه. آدم باهوش دنیای امروز میتونه فرمول سفر به اعماق فضا رو پیدا کنه، اما گاهی در حل یک مسئله ساده زندگیش ناتوان میشه. نگاه عمیق میگه آدم دنیای امروز رشد کرده اما تکبعدی، بزرگ شده اما بزرگیش متقارن نیست، همگن نیست. امروز هم میخوایم نگاه از شیوه و سبک زندگی بر نداریم و بگردیم دنبال روشنی ها و امتیازات شیوه زندگی دینی. اگه این موضوع براتون جالبه لطفاً همینجا بمونید.
اگر بخواین سبک زندگی دینی رو تعریف کنین، فکر میکنین سبک زندگی دینی چجوریه؟
با اینکه سالا پیش دین اسلام اومده واسه یک سری انسانای گذشته، ولی چون خیلی اصولی بوده و به اصل زندگی انسان رو توجه کرده، واسه همین تا الان هم مونده و خیلی هم منطقی به نظر میسه. خیلی از حرفاش اگه عمیق شیم واقعا خیلی به درد زندگیمون میخوره و به درد آیندهمون، چون به اصول و بنیاد زندگی کردن انسان ها توجه کرده، واسه همین از اومات حالا قمونده. و زندگی دینی بر اساس احکام و نمیدونم حقیقتهای دینی خیلی میتونه خوب باشه برای انسان، بعد هم که از طرف خداونده،
خدا هم که بعد بنده هاشا نمیخواد. فکر میکنید که الان گفتیم که چقدر خوبه، چقدر بجاست و چقدر پسندیده است؟ مصداقی هم توی ذهنتون دارید؟
مثلا نماز خوندن خودش یک عملیه که ما روزی 5 بار انجامش میدیم و اون زمانی که میذاریم برای این کار، برای اینکه خدا رو عبادت کنیم از تمام مشاغلی که اطرافمون هست، مشغله های ذهنی و فکری و جسمی، همین آزاد بشیم و با خود خدایمون تنها باشیم و عبادتش کنیم. خود این یه آرامش ذهنی به آدم میده که کارشو با انرژی 100 برابر بهتر انجام بده. و همین این متداوم بودن، این نظمه، این کاری، این چیزی که وجود داره توی نماز خوندن خیلی مهمه.
میگین که نماز خوندن باعث میشه که نظم تو زندگی آدم ها به وجود بیاد. چطوری میگین که باعث میشه نظم به وجود بیاد؟
اولا نماز صبح رو باید توی زمانی قبل از طلوع خورشید خوند که خیلی از علمای امروزی که مردم قبولشون دارن مثل یوگا یا علمایی مثل علمای پژوهش پروژه که دانشگاه برمیدارن، انرژی تو اون زمان از صبح خیلی زیاده توی کره زمین، همین قبل از طلوع خورشید. خود این که هر روز صبح من اون ساعت پاشم و نمازمو بخونم، تو اون اوج انرژی با خدای خودم ارتباط برقرار کنم، عبادتش کنم، خب این خودش یه نوع نظمه، هر روز این اتفاق بیفته. یا اینکه 5 بار در شبانه روز در ساعت‌های مقرر شده این کار رو انجام بدم.
میگین که صبح که آدم‌ها بلند میشن برای نماز خوندن باعث میشه که نظم زندگیشون به وجود بیاد و همینطور تکرار این عمل در طول شبانه روز. اینکه آدم‌ها صبح زود بلند میشن کمکشون نمی‌کنه که شاداب‌تر باشن، ساعت بیشتری از روز رو در اختیار داشته باشن؟
بله، معمولاً آدم‌ها صبح‌ها انرژی برای انجام کار بیشتری دارن، یعنی هر چقدر روزشون طولانی‌تر باشه مفیدتر هستش احتمالاً، برای همین مسلمه کار بیشتری میتونن انجام بدن.
وه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. کی شبت این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، این دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم.
ای مرغ سحر حسرت بستان که داری، ای مرغ سحر حسرت بستان که داری این ناله به اندازه هرمان که داری ای شعله افروخته این جان پرآتش تیز از اثر جنبش دامان که داری
گفتم ای جان تو این مایی گفت این چه بد در این ایان که من گفتم آنی به گفت های خموش در زبان نامده است آن که من گفتم من در زبان چو در نامد این گویای بی زبان که من می شدم در پناه چو مه بی پا این بی پای پادوان که من بانگ آمد چه می دمی بنگر در چنین ظاهر نهان که من شمس تبریز را چو دیدم من نادر بحر و گنج و کان که من کان. زندگی هست
اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی کنترل زبونت رو از دست دادی واقعا چه کار میکنی؟ وای فکر کن هرچی ببینی دربارش حرف بزنی یا هرچی به ذهنت رسید فورا بگی. وحشتناک نه؟ مثلا ممکنه کسی رو ببینی و حرفی بزنی که اصلا نباید میگفتی، یا از سر ناراحتی، شاید هم خوشحالی، یا حتی بدبینی کلماتی رو به زبون بیاری که گفتنشون کلی فاجعه و مصیبت به دنبال داره. خب میدونی که خیلی وقتا این وضعیت پیش میاد، ما حرفایی رو به زبون میاریم که نباید بیاریم، بی‌انصافی هایی میکنیم که نباید بکنیم، اون قضاوت های شتاب زده اونا رو که دیگه اصلا نگو و نپرس. گاهی ما با حرفامون رابطه هایی رو به بن‌بست میرسونیم، ذهن ما مخدوش میشه، آسمون رفاقت ها پر میشه از ابرهای تیره و تار. و میدونی چرا؟ بله، به خاطر همین کنترل نکردن حرف ها. خب همه میدونیم که ساختن جاده رابطه کلی زمان میبره، باید کلی انرژی بذاری، قدم به قدم کار کنی تا یه رابطه رو بسازی، ولی با گفتن فقط یه کلمه کافیه تا کل زحمت آدم به باد بره. گاهی کلمات و جملات ما از طوفان هم مهیب‌ترن، از سیل هم ویرانگرترن، از زلزله هم خشن‌ترن. قدرت تخریب هیچ سلاحی نمیتونه به اندازه زبان باشه و کلام. و همیشه هم روزهایی و وقتهایی هست که ما کنترلمون رو روی زبونمون از دست میدیم و اون وقت دیگه ممکنه هر چیزی رو به زبون بیاریم. اینجور وقتا میدونی من چی کار میکنم؟ سعی میکنم هر طوری که از تنها باشم، آره سعی میکنم با کسی روبرو نشم تا چیزی نگم، مثلا سعی میکنم از تلفن فاصله بگیرم، حتی جواب تلفن رو ندم، درا رو ببندم و یه گوشه بشینم، حتی در تنهایی با خودم حرف بزنم یا از دغدغه هام بنویسم یا چه میدونم سر خودم داد بزنم. یه وقتایی لازمه ما با خودمون خلوت کنیم، لازمه فکرامونو بازخوانی بکنیم و بریزیم دور همه اون خیالهای خامی رو که بین ما و دنیای واقعی فاصله میندازن. جور دیگر باید، هم حالا هم همیشه، مگه نه دوست من؟
شاید وقتی حرف شیوه و سبک زندگی رو به زبون میاریم حواسمون نباشه که هر سبک درست و قابل استنادی حتما باید برنامه و راهبرد هم داشته باشه. وقتی درباره شیوه زندگی دینی حرف میزنیم، یعنی از همه برنامه‌ها و راهبردهایی میگیم که در دل فرامین پروردگار و حتی مستحبات وجود داره. مثلا همه ما با دعا کردن اون صلفت خاصی داریم. بعضیامون از زبان خودمون و با گفتار خودمون دعا میکنیم. اما بعضیا میریم سراغ دعاهای موجود. یکی از ارزشمندترین مجموعه های دعا صحیفه سجادیه است. صحیفه سجادیه حاوی دعاهایی که در ذات اونا کلی نگاه روانشناسی وجود داره و بعد هم راهکار و شیوه ارائه میده. مثلا در فهرست این دعاها میبینیم: دعا هنگام غم و اندوه، دعا هنگام سختی ها، دعا برای پدر و مادر، دعای اشتیاق، دعای شکر، دعا در رضا به قضای الهی و بسیاری دعاهای دیگه. میخوام بگم هر چیزی که از نگاه دین به ما تعارف میشه حاوی کلی انرژی و اتفاق مثبت و عالی برای زندگیمون، یعنی میشه تأثیر مستقیمش رو در زندگی دید. همین حالا بسیاری از پژوهش‌ها سهه گذاشتن بر این اتفاق بی‌نظیر، بر تأثیر دعا روی آدمی و روحیات او. همین حالاش هم خیلی از پژوهشگرا گفتن که دعا میتونه موجب سلامت جسم و روان بشه، میتونه روند بیماری‌ها رو کند کنه، به درمان بیماران کمک کنه یا مثلا در سختی‌ها و دشواری‌های زندگی به داد آدمی برسه و به او احساس آرامش بده. حالا فکرشو بکنید، چه افق‌های باز و چه فضای عالی و مناسبی فراهمه برای هر کدوم ما که قرآن می‌خونیم و یا بر اساس احادیث و روایات شیوه و منش زندگیمون رو سامان میدیم. اینجوری حتما بزرگ میشیم و عزیز هم برای خدا هم برای بندگان خدا، مگه نه؟
دوستان و همراهان سلام، وقتتون بخیر باشه. من دکتر ابراهیم مقدم هستم، متخصص روانشناسی. خیلی خوشحالم که فرصتی دست داده در خدمتتون باشم. بله، صحبت از زندگی شهرنشینی و تمدن امروزی شد و یادم افتاد که در گذشته‌هایی که خیلی هم دور نیست و احتمالاً همه ماها یادمون میاد به یاد داریم، اینقدر هیاهو و اینقدر تکاپو وجود نداشت. به نظر در اون زمان زندگی ها یک مقدار راحت‌تر و سهل‌تر بود و استرس ها خیلی کمتر بود. به نظر هم دلها به هم نزدیک‌تر بود و هم آدم ها به هم دیگه نزدیک‌تر بودن و ارتباطاتشون ارتباط های خیلی بهتر و منطقی‌تر و معقول‌تری بود. همه ما اینطور فکر میکردیم که با بیشتر شدن و پیشرفتن علم و فناوری به جایی خواهیم رسید که ارتباطامون بیشتر خواهد شد. همه فکر میکردیم که دیگه نیازی نیست که پستچی نامه رو برداره و از یک شهری به شهر دیگر ببره و شاید روزها و بلکه هفته ها زمان ببره تا اینکه این ارتباط برقرار بشه و میتونیم خیلی سریع حتی از طریق تصویری همدیگر رو داشته باشیم و در کنار هم باشیم. ولی عملاً داریم میبینیم که این ارتباط ها مخصوصاً در بین اعضای فامیل یک مقدار کم رنگ‌تر شده متاسفانه. میبینیم که استرس ها یک مقدار بیشتر شده و البته اختلال های مرتبط با این استرس ها هم مثل استراب، مثل خود بیمار پنداری، مثل وسواس، مثل ترس های مرضی و چیزهای از این دست هم بیشتر شده و افزایش پیدا کرده. خب سوال اینجاست که اولا چرا این اتفاق شوم داره پیش میاد و ثانیا چه بکنیم که بتونیم که پیشگیری مناسب داشته باشیم. در ارتباط با چرایی این قضیه شاید میشه چند تا جواب رو مد نظر داشت و یکی از این جواب‌ها و شاید یکی از جواب‌های معقول به این قسمت میتونه این باشه که انسانی که خودش آمده تکنولوژی و فناوری رو خلق کرده و تولید کرده حالا یه جورایی اسیر همین فناوری ساخته دست خودش شده. یه جورایی احساس میکنه که اگر نتونه که از این فناوری استفاده بکنه از قافله عقب مونده و این عقب موندن از قافله میتونه باعث بشه که احساسای نچندان خوشایندی درش به وجود بیاد و احساس ناخوشایند میتونه منجر به این بشه که حال و هواش به سمت سوی بدی حرکت بکنه. از طرف دیگه به نظر میرسه که انسان‌ها یک جورهایی خودشون رو اونقدر با کار زیاد توی زندگی شهرنشینی امروز درگیر کردند که فراموش کردند که یک دوره‌هایی رو هم برای تجدید قوا، یک دوره‌هایی رو هم برای استراحت، یک دوره‌هایی هم برای احساس من بودن، احساس شادی داشتن و حتی یک دوره‌هایی برای شارژ روانی گرفتن اختصاص بدن. خیلی از مواقع مشاهده این هستیم که خانواده هایی که توی این زندگی ها دچار مشکل میشن خدای نکرده و از هم میکشند عمده گلگیشون همین هست که ما وقتی رو برای با هم بودن نداریم و عملا این همه منجر به این خواهد شد که تفاهم خوب بین افراد برقرار نشه و نداشتن تفاهم یا فهم متقابل نداشتن منجر به این خواهد شد که افراد احساس بکنن که بیگانه هایی هستند که در کنار هم هستند و این میتونه که احساس خیلی ناخوشایندی رو برای همه درمغان بیاره. سوال اینه که چه باید کرد؟ واقعیت اینه که ما ناگزیر هستیم که از تکنولوژی استفاده بکنیم، ناگزیر هستیم که در زندگی شهرنشینی به اصطلاح متمدن امروز زندگی بکنیم و نمیتونیم که جایگاهمون رو دیگه تغییر بدیم. ولی شاید لازم باشه که بازنگری داشته باشیم روی داشته‌هامون، روی اون چیزهایی که باید باشون در ارتباط باشیم و اون ارتباطهایی که میبایست به درستی و سلامت وجود داشته باشه و اگر تونستیم این کار رو انجام بدیم اون وقت هست که میتونیم یک لبخندی رو از روی رضایت خاطر حداقل به خودمون بزنیم، حداقل احساس خوب و مثبت رو در مورد خودمون و در مورد دیگران داشته باشیم و این حس نکنیم که خدای نکرده داریم زیر دود اتومبیل‌ها یا لای چرخ‌دنده‌های کارخانه‌ها خمیده میشیم و له میشیم و دچار مشکل و فرسوده و پژمردگی میشیم. انشاءالله که بتونیم همیشه زندگی خوبی رو در کنار خانواده خوبمون داشته باشیم. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
عمر ما کوتاه، وقت ما اندک و آسمون بالای سرمون گسترده است. ما میتونیم هر جوری که دلمون میخواد، هر جوری که صلاح میدونیم زندگی کنیم. میتونیم با فرصت زیستن هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. اما دنیا بر پایه قواعد و قوانینی استواره. هر کنشی واکنشی داره. دیر یا زود همه ما با نتیجه رفتارمون مواجه میشیم. حتی رفتار درونی مثل تفکر هم بی نتیجه نیست. این روزا درباره افکار مثبت و منفی و تأثیرشون در زندگیمون زیاد گفتن و شنیدیم. حتی خودمونم باورهایی در این باره داریم. خب یه وقتی چون دانش بشری کم جان و کم سو بود، آدم ها ناچار می رفتن سراغ تعابیر عجیب و غریب که این روزا بهشون میگیم خرافات. شاید بشه گفت خرافات همون تخیل انسان کم اطلاع و بیخبر بود، اما همون خرافات هم با خود شیوه و سبک زندگی می آورد. رفتار ساز می شد چون به هر حال بخشی از نگرش فرد رو تشکیل می داد. بعد با پیشرفت علمی زندگی علمی شد. خب علم تونست به بسیاری از سوالات آدم ها جواب بده، اما خیلی از پرسش ها رو هم بی پاسخ گذاشت. ولی ذوق زدگی آدما به خاطر دستیابی به پاسخهای مستدل و مستند موجب شد تا بعضیا به دنبال پاسخ علمی برای هر پدیده‌ای بگردن، تا جایی که سعی کردن نیازهای معنوی آدمی رو هم مادی پاسخ بدن، و این نقطه آغاز یک بحران شد برای بشر. بحرانی که او رو تنها جسم دید و روح ندید. نیازهای او رو در نیازهای جسمانی خلاصه کرد و سلامت روان او غافل شد. حالا کم کمک توجه خیلی ها به مقوله سلامت روان جلب شده. راهکار ارائه شده هم کم نیست. اما خوب که نگاه کنیم میبینیم دین قرنها پیش بهترین دستورالعمل رو برای زندگی ارائه کرده. منصف که باشیم میبینیم روش دینی برای زندگی نه قفلت از جسم، نه فراموشی روان، بلکه یک رشد توامان و آرامش همگنه برای آدم ها. به دین و تعادلی که برای آدمی به همراه میاره بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنی؟ یادم میمونه هیچ کس بهتر و بیشتر از خداوند ما رو نمیشناسه. اوست که ما رو آفریده و به ما زندگی بخشیده. پس اوست که میتونه بهترین شیوه و منش زیستن رو به ما پیشنهاد کنه. یادت میمونه؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
نیکو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدرد.